امی وزارت د اورګاډي د مستقلې ادارې له عمومي رئیس ښاغلي محمد یما شمس صاحب څخه ډیره مننه.
ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی صحت و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های در جستجوی عدالت و حقیقت چیست، گزارش های داریم در مورد این که شورای ملی افغانستان بر افتتاح دفتر طالبان در قطر اعتراض کرده است، و اما پاکستان از این موضوع حمایت کرده و مطالب دیگر. اکنون توجه کنید به سرویس خبری رادیو آزادی. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از امید مرزبان میشنوید که یک انتحار کننده و چند مرد مسلح بالای یک ساختمان مربوط به سازمان ملل متحد در موگادیشو پایتخت سومالیا حمله کردند، و یک مقام ارشد آمریکایی میگوید رئیس جمهور این کشور در نظر دارد پیشنهاد کند که روسیه و آمریکا تعداد سرگلوله‌های اتمی استراتژیک خود را بیشتر از این کاهش دهند. اما قبل از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان از فریبا واحدی.
نخست سر خط خبرها. دور چهارم مذاکرات روی قرارداد امنیتی میان افغانستان و آمریکا با به حالت تعلیق درآورده شد، و ولسی جرگه افغانستان با افتتاح دفتر سیاسی طالبان در قطر مخالفت کرد. تفصیل خبرها. دور چهارم مذاکرات روی قرارداد امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا از سوی حکومت افغانستان به حالت تعلیق درآورده شد. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه دلیل این کار را تناقض در گفتار و عمل آمریکا در رابطه با تلاش‌های صلح این کشور خوانده است. بر اساس گزارش‌ها، بعد تازگی دور چهارم مذاکرات روی قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن در کابل آغاز شده بود. این اقدام از سوی حکومت افغانستان در حال اتخاذ می‌شود که مقام‌های آمریکایی گشایش دفتر برای طالبان در قطر را استقبال کردند. در این حال ولسی جرگه افغانستان با افتتاح دفتر سیاسی طالبان در قطر مخالفت کرد. یک بخش از بحث‌های نشست عمومی امروز این جرگه به همین مسئله اختصاص یافته بود. وکلا در ارتباط با دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلامیه ای را نیز به نشر رساندند. محمد نور اکبری معاون کمیسیون امور بین المللی این جرگه بخش از این اعلامیه را چنین بیان کرد:
ایجاد هر گونه نمایندگی سیاسی غیر از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان در مغایرت با تمام موازین بین المللی و قوانین کشور بوده، آن را مردود می شماریم. مسئله صلح در کشور از مسائل بزرگ و ملی بوده. تمامی آجنده و تصامیم در رابطه با مصالحه با مخالفین بعد از تصویب شورای ملی معتبر خواهد بود.
طالبان دفترشان را دیروز رسما در دوحه مرکز قطر گشودند. ایالات متحده آمریکا، پاکستان و یک تعداد از کشورهای دیگر از این اقدام استقبال کردند. و کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نهادهای امنیتی کشور باید تا یک ماه دیگر گزارششان در خصوص تامین امنیت مراکز رایدهی را با این کمیسیون شریک سازند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشا این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل یک بار دیگر از نهادهای امنیتی خواست تا قبل از فرارسیدن زمان برگزاری انتخابات امنیت تمامی این مراکز رایدهی را تامین کنند. کمیسیون مستقل انتخابات حدود 3 ماه پیش لست 7000 مرکز رایدهی را به خاطر تامین امنیت آن در اختیار ارگان‌های امنیتی کشور قرار داد. بر اساس معلومات ارگان‌های امنیتی افغان، در حال حاضر 4 ولسوالی در کشور با تعداد امنیتی مواجهند. مقام‌های امنیتی میگویند تلاش میکنند تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این ولسوالی‌ها نیز امنیت را تامین کند. و حالا خبرهای جهان را از همکارم حمید مرزبان میشنوید.
سلام و روز بخیر. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید رئیس جمهور این کشور باراک اوباما در نظر دارد تا پیشنهاد کند که روسیه و آمریکا تعداد سرگلوله‌های اتمی استراتژیک خود را بیشتر کاهش داده و به 1/3 تعداد سرگلوله‌هایی که حالا در اختیار دارند برسانند. این مقام گفته است اوباما امروز در جریان سخنرانی در برلین این موضوع را اعلام خواهد کرد. بر اساس پیمان جدید کاهش اسلحه استراتژیک که واشنگتن و مسکو در دوره اول ریاست جمهوری اوباما بالای آن مذاکره می‌کردند، دو طرف موافقت کردند که ذخایر اسلحه اتمی خود را هر کدام به 1550 کاهش دهند. حالا کاهش اضافی 1/3 ذخایر سلاح اتمی روسیه و آمریکا را هر یک به 1000 کاهش خواهد داد. یک انتحار کننده و چند مرد مسلح بالای یک ساختمان مربوط به سازمان ملل متحد در موگادیشو پایتخت سومالیا حمله کردند. عبدالقادر محمد، یک افسر بلند رتبه پلیس در سومالیا، گفت انتحار کننده بم بسته در بدن خود را در مقابل دروازه دفتر UNDP منفجر ساخت و سپس مردان مسلح وارد ساختمان شدند. گزارش ها می رسانند که درگیری مسلحانه در محل جریان دارد. عبدالحسن، یک افسر پلیس دیگر، گفته است درگیری مسلحانه شدید در داخل ساختمان جریان دارد. گروه الشباب وابسته به القاعده ادعای مسئولیت این حمله را کرده و گفته است جنگجویان است با نیروهای کافر مبارزه می کنند. این ساختمان مربوط به سازمان ملل متحد که در نزدیکی میدان هوایی موگادیشو موقعیت دارد، همچنان پایگاه سربازان حافظ صلح آفریقا است که به سومالیا فرستاده شدند. جنگجویان الشباب بعد از آنکه دو سال پیش توسط قوای حافظ صلح اتحادیه آفریقا از موگادیشو رانده شدند، به حملات چریکی در سومالیا ادامه می دهند. انفجارها در یک دیپوی اسلحه منطقه سمرا واقع در جنوب غرب روسیه را تکان دادند. این رویداد سبب شد تا مقامات وادار به اخراج حدود 6000 باشنده محل از قریه ناگورنی شوند. این دیپوی اسلحه در پایگاه نظامی چاپایفسک امروز آتش گرفت. یک مقام وزارت حالات اضطرار روسیه امروز گفت آتش در این دیپو خاموش شده و دیگر خطر انفجار سرگلوله‌های راکت وجود ندارد. مقامات میگویند بیش از 30 تن در نتیجه انفجار سرگلوله‌ها زخم برداشتند که شماری از آنها در شفاخانه بستری هستند. تا حال این که چه سبب انفجار این سرگلوله‌ها شده مشخص نیست. تحقیق جنایی آغاز شده تا دریافته شود که آیا از تدابیر ایمنی در دیپوی سرکشی شده است یا خیر. پلیس جمهوری چک فردی را که گفته می شود رهبر یک گروه مجرمین گرجستانی است بازداشت کرده است. مقامات پلیس جمهوری چک می گویند این مرد 46 ساله دیروز سه‌شنبه توسط پلیس ضد جرایم سازمان یافته در شهر پراگ بازداشت شد. نام این مرد که گفته می شود عضو گروه به نام کوتایسی است افشا نشده است. در مجموع 32 عضو مظنون این گروه در سراسر اتحادیه اروپا در جریان همین هفته بازداشت شدند. شماری از بازداشت شده ها به دست داشتن در قاچاق، دسیسه سازی قتل و شستشوی پول مظنون هستند. ده ها هزار تن در شهرهای بزرگ برزیل تظاهراتشان را بر ضد فساد، خدمات ضعیف حکومت و مصرف پول زیاد بالای آمادگی ها برای میزبانی جام جهانی فوتبال سال آینده ادامه می دهند. تخمین شده است که حدود 50 هزار تن دیشب در کلیسای مهم ساو پاولو، بزرگترین شهر برزیل، جمع شده بودند. تعداد این مظاهرچیان روز دوشنبه در این محل به حدود 200 هزار تن می رسید. رئیس جمهور برزیل دلما روسف دیروز گفت او نیازمندی به خدمات بهتر برای مردم و مسئولیت وزیری بیشتر حکومت را درک میکند. او همچنان مظاهرتشان را به خاطر آنکه توانایی دموکراسی برزیل را به نمایش گذاشتند ستایش کرد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر به صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. در ادامه برنامه با سعید سمیع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. حکومت افغانستان دور چهارم مذاکرات با آمریکا را در مورد قرارداد امنیتی به تعلیق درآورد. ولسی جرگه افغانستان بر افتتاح دفتر طالبان در قطر به شکل کنونی آن انتقاد کرد. یک عضو ولسی جرگه میگوید
ایجاد هر گونه نمایندگی سیاسی غیر از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان در مغایرت با تمام موازین بین‌المللی و قوانین کشور بوده، آن را مردود میشماریم.
اما حکومت پاکستان باز شدن دفتر طالبان را در قطر گام مهم نامید. یک مقام پاکستانی گفت
انشاءالله که امریکا و طالبان و مابین که در افغانستان مباره که در معاملات حال تنزدی شد و پاکستان که مدیر امید دیشه انشاءالله دلتا با اللہ تعالی رانا جوڑه کی.
مردم در سرکای کابل در مورد دفتر طالبان چی میگویند؟
خوب شد که دفتر جور شد، مقصد به داخل افغانستان در ولایت‌ها که میشد خوبتر بود، نزدیک بود، گپ مردم هم میشیدن بیاده میدیدن از نزدیک.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که آنها هم موضوع دفتر طالبان در قطر را عنوان کردند. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های در جستجوی عدالت و حقیقت چیست به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. دور چهارم مذاکرات روی قرارداد امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا از سوی حکومت افغانستان به حالت تعلیق برآورده شد. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه دلیل این کار را تناقض در گفتار و عمل ایالات متحده آمریکا در رابطه با تلاش‌های صلح افغانستان خوانده است. بر اساس گزارش‌ها، به تازگی دور چهارم مذاکرات روی قرارداد امنیتی کابل واشنگتن در کابل آغاز شده بود. مصطفی بشارت از کابل در خط تلفن است با جزئیات بیشتر. شنوندگان گرامی، سید فتی محمد بها در خط تلفن است از کابل با جزئیات بیشتر.
خب، نخست من سلام عرض میکنم. یک منبع معتبر در حکومت افغانستان که نخواست از اشنام گرفته شود بر رادیو زدی گفت برافراشتن بیرق سفید رنگ طالبان در دفتر قطر و گذاشتن نام امارت اسلامی بری دفتر خشم حکومت افغانستان را برانگیخته است. به گفته منبع، علت اساسی اقدام حکومت افغانستان مبنی بر بتعلیق داردن دور چهارم گفتگوها روی توافقنامه امنیتی با آمریکا هم همین مسئله بوده. اما در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده که اقدام به خاطر تناقض در گفتار و عمل آمریکا در خصوص تلاش‌های صلح کشور بوده است. از سوی دیگر، برخی از آگاهان سیاسی با این اقدام حکومت افغانستان مخالفت کرده و آن را به منافع کشور نمی‌دانند. حمیدالله فارقی، یکی از آگاهان، به رادیو زدی گفت که به طریق دراردن گفتگوها روی توافقنامه امنیتی با آمریکا مشکلات را در افغانستان بیشتر خواهد ساخت.
بله، تو گذاشتن امضای توافقنامه امنیتی میتونه چالش‌ها رو بیشتر بکنه و میتونه پروبلم‌های جدی‌تر رو برای افغانستان و برای تامین مصالحه و برای تداوم حمایت جهانی از افغانستان خلق کنه. به او خاطر فهم ما ایست که نباید بر روی بحث‌ها، بحث‌های منافع بزرگ افغانستان در التوا گذاشته شود و ما نباید با این نوع برخوردهای ذوقی با او ارزش‌های بزرگ افغانستان سر برسانیم.
در این حال، شمار دیگر از آگاهان سیاسی به این باور هستند که اقدام حکومت افغانستان در عکس العمل به ایجاد دفتر طالبان در قطر بوده است. البته پیش از این، مقام‌های افغان پیوسته تاکید داشتند که قبل از اعلام آمادگی طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان این دفتر باز نخواهد شد، اما دیده شد که بدون حضور نماینده‌های حکومت افغانستان این دفتر افتتاح گردید. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، سید فت محمد بها بود که در مورد اینکه دور چهارم مذاکرات روی قرارداد امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا از سوی حکومت افغانستان به حالت تعلیق برآورده شد، توضیحات میداد. گزارش ها در مورد دفتر صلح طالبان بعد از یک وقفه کوتاه ادامه پیدا میکنند.
رادیو آزادی، یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ولسی جرگه افغانستان با گشایش دفتر طالبان در قتل مخالفت نشان داد. اعضای این جرگه به روز چهارشنبه با صدور اعلامیه هر نوع مذاکره صلح بجز از آدرس حکومت افغانستان را مردود شمرده و سازمان ملل متحد خواهان همکاری بیشتر در مذاکرات صلح به رهبری افغان‌ها شدند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که دفتر سیاسی طالبان ناوقت روز سه‌شنبه بدون حضور نماینده‌های حکومت افغانستان در دوحه پایتخت قطر گشایش یافت. سهل لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان از سازمان ملل متحد می‌خواهد تا در گفتگوهای صلح و رهبری افغان‌ها حکومت این کشور را همکاری نماید. در نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه، شمار زیادی از وکلا با گشایش دفتر طالبان در قطر مخالفت نشان دادند. ولسی جرگه افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که نهادی را به نام امارت اسلامی به رسمیت نمی‌شناسد. آنان هر نوع مذاکره را بدون رهبری حکومت افغانستان مردود خواندند. محمد نور اکبری، معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه، بخشی از اعلامیه این جرگه را چنین به خوانش گرفت:
ایجاد هر گونه نمایندگی سیاسی غیر از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان در مغایرت با تمام موازین بین المللی و قوانین کشور بوده، آن را مردود می شماریم. و هر گونه مذاکره به خاطر تامین صلح و آوردن ثبات در کشور باید توسط افغان‌ها صورت گرفته. دولت افغانستان باید رهبری مذاکرات را به عهده داشته باشد. ولسی جرگه خواهان همکاری و حمایت بیشتر سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان معتبر و بی‌طرف جهانی در پروسه صلح به رهبری افغان ها می باشد.
طالبان ناوقت روز سه‌شنبه دفترشان را در نبود نماینده های حکومت افغانستان در دوحه پایتخت قطر افتتاح کردند و به گفتگوهای صلح تمایل نشان دادند. طالبان و ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که گفتگوهای رسمی صلح را تا چند روز آینده آغاز خواهند کرد. آنان این مسئله را راه حل سیاسی برای جنگ افغانستان عنوان کردند. از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان با ابراز نگرانی در این مورد میگویند اعلام امارت اسلامی طالبان بدیل برای حکومت افغانستان خواهد بود و مشروعیت نظام را زیر سوال قرار میدهد. فازیا کوفی و شکری بارگزای دو تن از این وکلا:
دفتر طالبان و دیپلماسی را که طالبان استفاده میکنند در حال بدیل شدن به دستگاه دیپلماسی افغانستان است. آیا حکومت افغانستان واقعا تا حد زیادی در جریان ایجاد شرایط دفتر طالبان و بسته شدنش همونطور که دوستان دیگر گفتن هست؟ اگر هست تحت کدام شرایط ایجاد شده؟ دیروز کنفرانس مطبوعاتی که از طرف طالبان هیچ نماینده‌ای از حکومت افغانستان نبود.
این بحثی است که سوالیه گذاشتن روی مشروعیت حتی خانه ملت افغانستان مطرح میشه. من استقبال میکنم از سازمان ملل متحد که رهبری کنه پروسه صلح افغانستان.
شورای عالی صلح افغانستان گفته است که هیئتی را به هدف انجام گفتگوهای صلح با رهبران طالبان به قطر میفرستد، اما به باور برخی از کارشناسان عدم حضور نماینده های حکومت افغانستان هنگام افتتاح دفتر طالبان در قطر نتیجه غفلت و خوشبینی های بیمورد حکومت افغانستان است.
با وصف این که حکومت افغانستان و ولسی جرگه این کشور در مورد ایجاد نمایندگی سیاسی طالبان با شکل کنونی آن نگرانی ابراز می کنند، اما حکومت پاکستان از گشایش دفتر طالبان در قطر استقبال کرد. وزارت خارجه پاکستان ابراز امیدواری می کند که این اقدام نتایج مثبت در قبال داشته باشد. ولی کارشناسان امور سیاسی به این باورند که گشایش این دفتر ضامن صلح عاجل در افغانستان شده نمیتواند. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر از پاکستان گزارش می‌دهد.
پاکستان بازگشایی دفتر طالبان در قطر را استقبال نمود. وزارت خارجه این کشور با نشر اعلامیه از افتتاح دفتر طالبان در قطر و اینکه آمریکا و طالبان با هم گفتگو خواهند کرد استقبال نموده است. در این اعلامیه که از سوی عزیز احمد چادری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به نشر رسیده آمده است که پاکستان از مدتها خواهان یک حل مسالمت آمیز نزاع در افغانستان و آمی پیاده شدن صلح سراسری در آن کشور است. وزارت خارجه پاکستان گفته است آغاز مذاکرات با طالبان که از 12 سال بدین سو در برابر نیروهای ناتو و دولت افغانستان می جنگند خوشایند بوده و ابراز امیدواری نموده است که این آغاز نتایج مثبتی در قبال خواهد داشت. این در حال است که طالبان روز گذشته دفترشان را در شهر دوحه مرکز قطر رسما گشودند و با آغاز گفتگوهای صلح با ایالات متحده آمریکا تمایل نشان دادند. رستم شامومند سفیر از وقت پاکستان در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد اگرچه بازگشایی دفتر طالبان در قطر را یک اقدام مثبت خواند، ولی گفت این بازگشایی ضامن آوردن صلح عاجل در افغانستان نبوده. در آغاز طالبان و آمریکا شرایطشان را با هم در میان گذاشته بعدن روی پیاده شدن صلح صحبت خواهند نمود.
زخم فکر کنم که دا یو خالص
به نظر من یک اقدام خوبه است، ولی اکنون در آغاز در رابطه به شرایط از دو جانب صحبت خواهند نمود. صحبت ها در مورد صلح هنوز دور است. به نظر من در صحبت‌های صلح پاکستان، دولت افغانستان و به خصوص شورای عالی صلح افغانستان نقش مهم را خواهند داشت. در این مورد نه تنها با پاکستان بلکه با عربستان سعودی و ترکیه هم مشاورت صورت خواهد گرفت. به باور رستم شامومند بازگشایی دفتر طالبان در قطر و تمایل آنها به گفتگوهای صلح با آمریکا عملات را که در افغانستان اکنون از سوی آنها بر انداخته می‌شود کاهش نخواهد داد.
نخیر،
بالای عملات هیچ تأثیری نخواهد داشت و این بازگشایی دفتر طالبان و آغاز مذاکرات عملات طالبان در افغانستان را کاهش نخواهد داد. طالبان به این صورت نمیخواهند که ضعیف شوند و مورال آنانی را که در افغانستان برایشان میجنگند ضعیف بسازند. به نظر من امکان زیاد عملات به خاطر وارد نمودن فشار بالای آمریکا نیز میرود. اگرچه از یک سو پاکستان بارها مبارزه با تندروان مذهبی را اعلان نموده، از سوی دیگر سالها عامی عمده طالبان نیز بوده است. پاکستان از سالها بدین سو به طالبان اجازه داده که در خاک این کشور پناه گیرند. دولت افغانستان سیاست پاکستان در قبال افغانستان را همیشه دوگانه خوانده و آن را به شک و تردید نگریسته است. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود در مورد این که حکومت پاکستان از باز شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر حمایت کرد. حالا باید ببینیم که بعضی از باشندگان شهر کابل در مورد افتتاح دفتر طالبان در دوحه چی میگویند.
از پیام های شما.
نام جاوید باشنده شهر کابل. حالا کار خوب شد. 12 سال است که بیادر گل بسیار دور است نمیشه. خوب شد یک دفتر جور شد. مقصد داخل افغانستان دولت ها که میشد خوبتر بود، نزدیک بود. گپ مردم میشیدن بیادر میدیدن از نزدیک حال احوال مردم. تا کی جنگ؟ تا کی بیادر بدبختی؟ این کار خوب است. مقصد از دولت ما میخواهیم که نمی دوامدار امروز مذاکره کنه تا یک راه حل صلح واقعی در افغانستان بیه که مردم از کشت از خون دز بکشن، تا آینده روشن به مردم باشه. از طالبان میخواهیم که بیادر از کشت خون جای مردم دست بکشن، بیاین به صلح پیوستن و هر مشکلی که دارن، هر خواستی که دارن، که دولت بشینن مذاکره کنن، بیاین بشینن از روی صلح بره پیش بره خود کنن. جنگ باشه و همچنین فجارات انتحاری باشه، این بسیار کار خراب است.
نام من قیس است، باشنده کابل است. حساب خوب است. به خاطر از این که ما آرامی کار داریم، خوشی کار داریم در مملکت خود، به این خاطر این دفتری که دور شده بر همه مؤمن مسلمان افغانستان یک کار نیک است. دیگه ما خوش هستیم. از طالبایی را میخواییم که طالبا همیشه همراه ما مثل برادر وره پیش برند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، همین لحظه در خط تلفن استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل نصرالله استانکزی با خود داریم. و آقای استانکزی خوش آمدین. اول سلام به شما.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان.
خب امروز بسیار وقایع عجیب و غریب شد در ولسی جرگه افغانستان. روی باز شدن دفتر طالبان بحث صورت گرفت. اونها این موضوع را انتقاد کردند. حکومت دور چهارم مذاکرات قرارداد امنیتی را با آمریکا به تعلیق انداخت و دلیلی که ابراز کردی بود که در گفتار و عمل آمریکا در رابطه با صلح افغانستان تناقض وجود داره. شما این موضوع را چه قسم شرح میکنید؟ تناقض در کجا هست و چرا دولت افغانستان این مذاکرات را به تعلیق انداخت؟
ما فکر میکنم که در ارتباط و محتویات خود سند امنیتی شاید کلان تناقض جدی وجود نداشته باشه. در واقعیت عکس العمل خواهد بود از جانب دولت افغانستان در ارتباط با گشودن غیر مترقبه دفتر طالبان در دوحه که از طرف امریکا و دولت قطر صورت گرفته.
خب از طرف دیگر ولسی جرگه عکس العمل شدیدتر بود و اینا مستقیما برای می دفتر انتقاد کردند و گفتند آیا امی گام اولی که برای صلح برداشته شده که گویا آمریکا ادعا میکنه که گام برای صلح هست و این دفتر میتونه صلح، امی انتقادات و اعتراضات نمیتونه که در راه از امی گام یک مشکل ایجاد کنه؟
ببینین اساسا در مورد دفتر قطر دولت افغانستان هم مخالفت نداشت و ما فکر میکنم ولسی جرگه افغانستان هم در اول به ارتباط کدام مخالفت وجود نداشته. غیر مترقبه باز شدن ازی و بدون ای که دولت افغانستان در جریان قرار گرفته باشه، با فکر میکنم این ناشی از امی عمل است که امریکایی ها به طور غیر مترقبه و بدون در جریان قرار دادن دولت افغانستان دفتن به ای شروع کردن و سریعا هم اظهار کردن که روز پنجشنبه مذاکرات شده با طالبان آغاز خواهد کردن. من فکر میکنم یک عکس العمل در برابر ازی است که اکثریت اعضای ولسی جرگه و دولت افغانستان و مردم افغانستان فکر میکنم ایتو فکر میکنن که مالکیت مذاکرات و تداوم روند صلح حق مردم افغانستان است، نباید دیگران در مورد صلح در افغانستان تصمیم بگیرن.
خب آقای استانکزی، آل خود در دفتر باز شد به می شرایطی که بود، افتتاح شما همه دیدیم، آل چی باید کرد که بتانیم از این حالات کنونی افغانستان بیرون بکشیم و باز هم بتانیم به طرف صلح در افغانستان حرکت کنیم؟
ما فکر میکنم که ما باید در واقعیت‌های جامعه ما اتکا بکنیم. در قضیه که تنازع وجود داره، آمریکا قبلا بیشتر از 1.5 سال قبل اظهار داشتن که دیگر طالبان دشمنشان نیست، مانشی بوده که با طالبان باید وارد مذاکره شده بوده باشه. اما جنگ در افغانستان، نزاع در بین افغانها یک جنگ داخلی هست، پس باید طرفین درگیر قضیه در مسئله داخل شود. به نظر من مالکیت این مذاکرات باید به مردم افغانستان داده شود و دوستان بین المللی ما حمایت بکنه، حمایت تکنیکی و همکاری تکنیکی بکنه. در غیر از او حذف گروه یا گروه های یا دولت افغانستان یا گروه طالبان یا گروه های دیگه متخاصمی که در قضیه افغانستان دخیل هستن، حذف هر یک از این گروه ها ما را به اصل واقعی رسانده نمیتونه.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. استاد علوم سیاسی در پانتون کابل آقای نصرالله استانکزی بود که در مورد باز شدن دفتر طالبان در قطر و عکس‌العمل حکومت افغانستان و ولسی جرگه به این اقدام معلومات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، حالا ویدا برکی مرور دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که در آنها هم موضوع باز شدن دفتر طالبان در قطر مطرح می‌باشد.
تحلیل و بررسی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد افتتاح دفتر طالبان در قطر و آغاز دوره پنجم سپردن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغان اختصاص یافته است. روزنامه خدمتگار در صفحه نخستش نظر یک کارشناس افغان را در مورد انجام مذاکرات صلح با طالبان گرفته که میگوید دیدگاه تیم شامل در حکومت یکسان نیست، زیرا رئیس جمهور کرزی در رابطه با گفتگوهای صلح با طالبان یک نظر دارد، مارشال فهیم نظر دیگر و کریم خلیلی هم نظر دیگر. روزنامه می افزاید که هرگاه این روند سوی کشورهای خارجی ضمانت نگردد، موفقیت پروسه صلح ناممکن خواهد بود و در صورت کامیابی هم بقا نخواهد داشت. روزنامه بیسا در سرخط مطلب نوشته که آمریکا گفتگوی رو در رو با طالبان را آغاز می کند. این روزنامه به نقل از یک مقام آمریکایی می نویسد که گفتگوهای صلح باید در میان خود افغانها انجام شود. در تبصره روزنامه بیسا آمده که اکثرا جنگ در نتیجه گفتگوهای صلح به پایان می رسد، اما ضمانت وجود ندارد که این گفتگوها همواره کامیاب خواهد بود. نویسنده در پایان می نویسد که این اقدام گام مهمی برای عملی کردن تعهد براک اوباما رئیس جمهور آمریکا است که گفته بود می خواهد به جنگ آمریکا در افغانستان پایان بدهد. اما روزنامه ملی باور در تبصره دیگر امیدواری نشان می‌دهد و در سرخط تحت نام اقدامات اخیر افغانستان را به صلح نزدیک خواهد کرد نگاشته که به منظور گفتگوهای صلح با طالبان در قطر رسما دفتر افتتاح شد و همزمان با آن در پنجمین و آخرین دور سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تأمین امنیت کشورشان سپرده شد. نویسنده این مطلب این دو اقدام را برای رسیدن به صلح گام مهم خوانده، پرسش‌هایی را که همواره در ذهن افغانان خطور می‌کند مطرح کرده. می‌گوید که این روند و در ضمن پیشنهادات افغانان چطور پذیرفته و کامیاب خواهد شد و چگونه منافع ملی در آن حفظ خواهد شد. اما روزنامه آرمان ملی در سرمقاله تحت عنوان درشت مسئولیت‌های ما از این هم بیشتر شد نوشته که سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان از سوی نیروهای خارجی نشانه استقلالیت این نیروهاست، اما نویسنده تاکید کرده که این نیروها نخواهند توانست سرنوشت هر عملیات را کامیاب رقم بزنند. زیر
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا از گزارش های افغانستان می رویم به گزارش های جهان. صدراعظم جمهوری چک اعلان کرد به خاطر اشتراک همکاران نزدیکش در رسوایی فساد و جاسوسی از مقامش کنار می رود. استعفای پیتر نچاس که یورش پلیس را به برخی دفاتر به همراه داشت باعث توقف در کار حکومت آن کشور نیز شد. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
یک روز بعد از آن که پلیس جمهوری چک برخی دفاتر دولتی ده‌ها ویلای شخصی و یک بانک را مورد یورش قرار داد، خبر استعفای پیتر نیچه صدر اعظم جمهوری چک روز یکشنبه مانند یک بم انفجار کرد. پیتر نیچه صدر اعظم جمهوری چک به خاطر دخالت در رسوایی فساد اداری، جاسوسی و احتمال داشتن روابط خارج از ازدواج از مقامش کنار رفته است. پیتر نیچس روز دوشنبه با اعلان استعفایش گفت: من به حیث صدر اعظم استعفایم را پیشکش می کنم. من تاکید می کنم که از مسئولیت های سیاسی ام و عواقبی که با آن مقابل خواهم شد مطلع می باشم. سارنوالان یانا نگیانا و رئیس دفتر وی را متهم ساختند که برای سه عضو سابق پارلمان از حزب پیتر نیچس در بدل استعفایشان از پارلمان وظایف پرمنفعت در شرکت های دولتی پیشنهاد کرده است. یانا نگیانوا که در نظارت قرار دارد همچنان متهم شده که به ادارات استخباراتی جمهوری چک امر جاسوسی را در مورد این ستن صادر کرده است. به تعقیب یورش پلیس که در اثر آن 6 میلیون دلار پول نقد و ده ها کیلوگرم طلا ضبط شد، بر علیه 7 تن دیگر به شمول 3 عضو سابق پارلمان چک به اتهامات مشابه اعلام جرم شده است. پیتر نیچز صدر اعظم جمهوری چک هفته گذشته اعلان کرد که بعد از 25 سال زندگی مشترک زناشویی از خانمش جدا می شود و مطبوعات جمهوری چک را از آوازه های پرساخت که گویا با رئیس دفترش یانا نگیانه و روابط عاشقانه دارد. تصمیم پیتر نیچز موافقت عامه مردم چک را در قبال داشت. پاول یرس یک باشنده شهر پراگ می گوید: من تصور می کنم که این یک گام لازمی بود. در این وضعیت او راه دیگر امن نداشت. بجز آنچه کرد کار دیگر نمی توانست بکند. اما تصور می کنم آنچه که او کرد به مساوی یک سیاستمدار کار درست است. استعفای پیتر نیچز صدر اعظم جمهوری چک این کشور عضو اتحادیه اروپا را درگیر یک مرحله تازه از بی‌ثباتی سیاسی می سازد و بر اساس قانون اساسی جمهوری چک همه کابینه باید از وظایفشان کنار روند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. امید مرزبان در استودیو با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
دوره چهارم مذاکرات روی قرارداد امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا از سوی حکومت افغانستان به حالت تعلیق درآورده شد. دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه دلیل این کار را تناقض در گفتار و کردار آمریکا در رابطه با تلاش‌های صلح در افغانستان خوانده است. ولسی جرگه افغانستان با افتتاح دفتر سیاسی طالبان در قطر مخالفت کرد. اعضای ولسی جرگه امروز با نشر اعلامیه گفتند مذاکرات صلح تنها باید با حکومت افغانستان صورت گیرد. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید رئیس جمهور این کشور باراک اوباما در نظر دارد تا پیشنهاد کند که روسیه و آمریکا تعداد سرگروله‌های اتمی استراتژیک خود را بیشتر کاهش داده و به یک سوم تعداد سرگروله‌هایی که حالا در اختیار دارند برسانند. یک انتحار کننده و چند فرد مسلح بالای یک ساختمان مربوط به سازمان ملل متحد در موگادیشو پایتخت سومالیا حمله کردند. انفجارها در یک دیپوی اسلحه منطقه سمرا واقع در جنوب غرب روسیه را تکان دادند. و پلیس جمهوری چک فردی را که گفته می شود رهبر یک گروه مجرمین گرجستانی است بازداشت کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد شما برنامه حقیقت چیست را خواهید شنید. اما قبل از آن در جستجوی عدالت.
در جستجوی انصاف. سلام، در این برنامه در جستجوی انصاف قضیه قتل یک جوان 23 ساله را به بررسی گرفته ایم. در ماه سوم سال 1390 هجری شمسی حوالی ساعت 3:30 دقیقه پس از چاشت، جوان به نام بهزاد که محصل سال چهارم پوهنزه هنرهای زیبا بود در داخل محوطه پوهنتون کابل به قتل می رسد. فواد که خود را برادر کلان بهزاد معرفی کرده می گوید که برادرش پس از تهدیدات تلفنی و فیزیکی اقارب مرسل، دختری که قرار بود با وی نامزد شود و با او ازدواج کند، به قتل رسیده است. جریان کامل این قضیه را از زبان برادر بهزاد آقای فواد می شنویم.
قضیه قتل برادر متوره بود که برادر مصنف چهار پانزه هنرهای زیبا بود و یک کس به نام مرسل، دختر به نام مرسل سمت 3 پانزه هنرهای زیبا بودن و اینا وقتی که با هم آشنا میشن قصد از ایره میکنن که برای آینده خود تصمیمات بگیرن و ازدواج بکنن و در خواستگاری 3 مرحله خواستگاری که ما کردیم از خانواده از اینا بر مبنای تفاوتهای مذهبی که وجود داشت.
چه رقم تفاوتهای مذهبی؟
مثلا گفتن که شما شیعه هستین و ما التسنن، به این خاطر این وصلت ممکن نیست صورت بگیره، در حال که هر دو طرف برادر و دختر علاقه زیاد داشتن که ازدواج بکنن و در کنار از این اقوام خویشاوندان اینا که بودن، یکی به نام امید است پسر همیش است و مایل به نام پسر کاکایش است. من گویا اینا هم در جریان خواستگاریه که ما از این مرسل نام داشتیم، اینا هم تو یک خواستگاری داشتن. و به خاطر اون مشخصات و خصوصیاتی که پیش خودم خانواده از اینا و دختر بود، اینا از ازدواج با همی اقوام خویشاوندان خود امتناع کردن و برادر ما را قبول کرده بودن. باز اینا در چای چندین مراحل خانواده از اینا را تهدید کرده بودن که اگر مرسل امرای بهزاد و یا کس دیگه غیر از معروفی بکنه اینا را از بین میبریم و انتقام ما را از این فامیل از اینا میگیریم. و بعد از مرحله اول خواستگاری توسط برادرم مرسل که به نام شعیب است به سایه سیلو برده میشه برادر ما، اونجا مورد لذکوب و تهدید قرار میگیره که بر دفعات بعدی از انجام خواستگاری امتناع کنه. و در مرحله دوم باز وقتی که خواستگاری صورت میگیره، چون جواب 100% بر ما نگفته بودن، در کنار حوزه 6 ایرا محاصره میکنم و بینیش هم میشکنم این برادر ما سال 1390 در برج 2 بود. و بعد از مرحله سوم که خواستگاری صورت گرفت دیگه اینا جواب قطعی خود را بازم به ما نگفتن، ولی بعد از اون یک مشاجره لفظی بین برادر ما و می مرسل اتفاق افتاده بود که بعد از او
سرچی مشوره
که این دختر طور وانمود میکرد پیش فامیل ما که ما باید از فامیل ما راضی بزنم و فقط پدر ما. و بعد از مرحله سومی که انجام شد و اینا جواب مثبت به ما ندادن دیگه ما برش گفتم که به خاطر که از این مسائل دور باشد و یکی از ولایت‌های سمت شمال وظیفه گرفته بود و دو روز قبل از اینکه به وظیفه خود بره دیگه بین ساعت 3:30 تا 4 بجه به ضرب 7 ضربه کارد که عمیق و شدید بوده به شهادت میرسه. این 7 ضربه را دیگر همین کسایی که از سابق کردش دشمنی داشتن، ولی این در محاکم طور نمود شده که گویا همین 7 ضربه را فقط مرسل زده که از توانای دختر نیست که اونم هر ضربه از او به عمق 6 سانت و 7 سانتی متر بوده.
اما آقای فواد ادعا دارد که قاتل اصلی برادرش شعیب برادر مرسل، امید پسر عمش، مایل پسر کاکای مرسل و دو تن دیگر به نامهای فواد و حشمت هستند. با آنکه محکمه به هر کدام اینها 5 سال حبس را پیشنهاد کرده و مرسل را به 18 سال زندان محکوم کرده است، اما فواد برادر کلان بهزاد این جزا را به آنها کافی ندانسته و از مقامات و مسئولان ارگانهای امنیتی، کشفی، عدلی و قضایی تقاضاهایی دارد.
قانون اسلام خود قصاص است. ما برادر ما عزیز شدیم و همینطور میخواهیم همینطور مسئله که در مورد برادر ما انجام شده در مورد هر کدام از اینا اجرا شود. ما فقط قانون نمی قصاص هستم. اگر نشنی دوسیه ما امانت است پیش از اینا. اینا هر کاری که میکنن بر آخرت خود میکنن. اگر سورنوال است، اگر قاضی است، اگر رشوت در این زمینه گرفته شده، اگر مسئله قومی و خشی و مذهبی و سمتی این حرف در میان باشه، هر مسئله باشه حق ما زیر پای شده باشه، ما تمام اینا رو به خدا واگذار میکنیم. اینا هر کاری میکنن بر آخرت خود میکنن.
اکنون از شما میخواهم تا به گفتگویی که از طریق تلفن با آقای صدیق الله عقیق رئیس محکمه استیناف ولایت کابل در رابطه به این موضوع داشتیم توجه کنید. سلام عقیق صاحب محترم. امیجا ما یک هموطن خود به نام فواد که 2 سال پیش برادرش به نام بهزاد به قتل رسیده ایره با خود داریم. آقای بهزاد ادعا داره که محکمه ابتدایه و استیناف در مورد قضیهشان درست فیصله نکرده. خود آقای بهزاد با شما صحبت میکنن.
بله سلام علیکم.
سلام.
خوب هستین؟ امی برادر ما در پانتون کابل به قتل رسیده بودک و متهمینه که بایی در این مورد دستگیر شده بودن دیگه. اونا هر کدامشان برفرض از این مسئله دور شدن و فقط امو دختر که امو صحنه دستگیر شده بود او فقط به 18 سال حبس محکوم شده، در حالی که شواهد که ما داریم که لاتوکوب سابق کرده بودن برادر مرا، تایید تلفنی، تایید حضوری، بینیش شکسانده بودن و حال اونا از قضیه دور شدن و فقط به خاطر لاتوکوب و شکساندن بینی به 5 سال و 6 ماه حبس محکوم شدن و دختر به 18 سال. برادر ما 7 ضربه کارت خورده بود که ناتوان دختر نمیتونه این را عمل انجام بده. این حال من میخواستم از شما یک کمک بگیرم که شما بتانیم چه رقمی فیصله
کش فیصله
در محکمه ابتدایی هم همی شده بود 5 سال و 6 ماه هر کدام متهمین بچه ها و دختر به 20 سال، در محکمه استیناف 5 سال و 6 ماه بچه ها و 18 سال دختر و استر محکمه دوباره دوسیار برشن تا به حال همی قاتل اصلی ما معلوم نشده. استر محکمه دوباره دوسیه را به خاطر که قاتل را تحقیقات زیادتر بکنن دوباره روان کرده به استیناف. استیناف دوباره سر 5 سال و 6 ماه به هر کدام برای بچه و 18 سال برای دختر پافشاری میکنن. در حالی که سابقا امی انگیزه داشتن، ما خواستگار امی دختر بودیم و بچه امی از هم خواستگار بود. تهدیدایی که فامیل از اونارا کرده بودن، برادر ما دوباره لتکوب کردن نشانه، تمام اسناد موجود است، ولی اینا شناخت و نفوذی که دارن.
امستر محکمه که هر قرار داده دوستر نقص کرده، اونانو قرار رهنمودی است به استناف کابل. کدام دیوان است؟ دیوان جزا است؟
دیوان جزا است، بله.
این حال امستر محکمه قرار نقضیه که داده موارد رهنمایی در او هست. او را حتما خواهی سایده در نظر میگیره. بازم تصمیم خودم میگیرن، یعنی او قرار رهنمودی است، واجب تنفیذ است. خیلی با خلاف این کار کرده نمیتونه. یک کار بعض وقت میشه، اگر شما از طرف محکمه احکام بگیرین از جناب قاضی پوزار صاحب، در مدارک و شواهدی که شما به دست داشته باشین عریضه کنین و احکام بتین که او رو به دیوان مربوطه روان کنه که قاضی او رو در نظر بگیره. اگر ایجاب میکرد که قرار بده به سرانداری روان کنه که اگر ایجاب کنه کنه بخی که مانده باشه که او رو تقدیم کنه، باز باید تصمیم گیره تشبه الا یا تصمیم خود میگیرن، باز میره سر محکمه، سر محکمه باز میبینه.
عقیق صاحب محترم، ما فقط میخوایم که امی تعهد شما را بگیریم وقتی که این دوسیه برای شما برمیگرده، آیا امی خواست اینا را که میگن سه نفر دیگه مجرم اصلی هستن به قتل رساندن برادرشان، شما امی موضوع را پیگیری میکنین؟
آقای جمشید، بازم مدوک کلمه دارم براتون. هیچ مشکل نیست، هر کسی که باشه و تبعی افغانستان باشه، خارج از افغانستان باشه و در محاکم کابل و بالخصوص در استیناف کار داشته باشه، موضوع از آگت یا زاریزی از ابتدا تا به انتها شنیده میشه. تا جایی که مربوط محاکم باشه در فتر قوانین امراشن انشاءالله کاری صورت میگیره. هیچ کلمه مشکل نیست. یکی دوسیه مرحله ابتدایی و استیناف تایی کرده و سر محکمه نقص کرده. آل موارد نقل دادیشه از طرف بزرگواره از طرف محکمه در او روشن شده. محکمه استیناف که آل دادیشه در دیوان جزا است و استیناف آقای کابلی صاحب که شزا هستن و او نمو موارد نقل در نظر میگیرند. هر چیزی که ایجاب میکرد، اگر قرار ایجاب میکرد که بس روان کنه به سرانوانی، کدام چیز مانده باشه او رو تحقیق کنه و ایجاب کنه، هم میتارن صلاحیت دارن و الا موارد راهنمایی که بزرگوارا سر محکمه کردن او در نظر میگیره. خدا نخواسته که خلافزی از بکنن سر محکمه پس وارم دوسیه را پس برشان روان نکره که شما دینین دین تخطی کردین، اینانی را پس شما دوباره به این ارتباط تصمیم میزنه میگیرین.
بسیار تشکر اخیق سه محترم.
مرحبانی.
زنده باشید.
تشکر که گفتگو را شنیدید. برنامه در همین جا پایان می‌یابد. با آرزوی روزی که نهادهای عدلی و قضایی کشور به گونه جدی و صادقانه در راستای حل مشکلات مردم کار کنند. اگر شما هم در ادارات دولتی مشکل دارید و فکر می کنید که با شریک ساختن با ما حل آن سهل می گردد، پس به شماره 078-22-00-823 در تماس شوید. تا دیدار دیگر، خدا حافظتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو، داغ و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، در برنامه امروز حقیقت چیست با انجینیر نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه افغانستان گفتگو می کنیم. اعمار و مراقبت سرک ها به خصوص شاهراها از وظایف عمده وزارت فواید عامه افغانستان به شمار می رود، اما شکایت های از کندی در روند ساخت سرک ها و پایین بودن کیفیت کاری این روند وجود دارد. از آقای اوژن پرسش های را در زمینه مطرح می کنیم. سپاس جناب وزیر صاحب از اینکه برای ما وقت مصاحبه را دادید.
تشکر. ما شما وزارت
تشکر. خب ابتدا جناب وزیر صاحب، اگر در مورد کیفیت کاری سرک ها بگوین که در بسیاری جا دیده شده که سرک ها البته با بسیار مصارف گزاف اعمار میشه، اما با گذشت وقت بسیار کم دوباره از بین میروند، علت در چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تو که واقعا ما هم متاسف هستیم از اینکه سرک های افغانستان در طول 10 سال بسیار بسیار وسیع رشد کرده، اما رشد از این واقعا از نقطه نظر کمی و کیفی نمتوازن بوده. ما از نقطه نظر کمی بسیار تصورات بسیار خوب داشتیم، اما از نقطه نظر کیفی واقعا کمبودهای بسیار جدی وجود داشت. اما تو که شما گفتین سرکا یک بخش از آن از مدت بسیار کوتاه یعنی کیفیت لازم از دست میتن و دوباره رو به تخریب میبرن.
حتما بسیار پولم به حساب هدر رفته باشه.
عزیز ما بر شما میگم که بر اساس یک مصاحبه که یوسیت انجام داده با مشترک با وزارت فایده ما تقریبا در حدود 8 میلیارد دلار ارزش سرکای پخته ماست و ما فعلا در حدود بیشتر از 2 میلیارد از دست دادیم. یعنی یک کار توجهی بسیار جدی سر صورت تگیره و با سرمایه گذاره لازم نمارتن نکنیم از عوامل اساسی که باعث تخریب سرکه یا کیفیت پای سرکه میشه جوی نکنیم مایی تلفات ما روز به روز بیشتر میشه.
چرا این قسمت توجه نشده؟ مقصر کی است جناب وزیر؟
خود شما میفهمید که خود ساختمان سرکه یک مسئله یک بودی نیست، چندین بود مختلف داره. در این قضایا عوامل بسیار مختلف تاثیر داشته و متاسفانه بعضی عوامل عوامل داخلی است، بعضی عوامل خارجی است، بعضی عواملی است که مربوط وزارت فایده و میشه بازه عاملی است که مربوط وزارت فایده و نبوده. شما میفهمید که وقتی سرک سازی در افغانستان به بازسازی شروع کرد توجه سر ازی بوده متاسفانه که به کمیت پیش برند، چون ضرورت بوده توجه کاملا سری کمیت بوده و کیفیت کم توجه بود. از جانب دیگه خود کیفیت یک سرک از روز دیزاین شروع می دیزاین ناقص، مواد استفاده مواد ناسالم، کنترل که به موقع صورت نگیره، خود قراردادی ها که ظرفیت کاری متاسفانه نداشتن و ندارن و تونوژای برند از استفاده در شرایط ترانسپورتیشن افغانستان، تمام این مسائل است که دست به هم میته و سرکای افغانستان متاسفانه به این صورت دچار کرد.
از زمانی که شما در رأس از این وزارت آمدین به خاطر جلوگیری از این مشکلات چه کارهایی را انجام دادین و کدام برنامه‌ای را دست دارین؟
ما برای هر نقطه‌ای که ما برای این نقاط ضعف که برای شما گفتم، ما برای هر نقطه‌ای ضعف تقلیل بتیم و کم بسازیم روز زمانی زوفار از بین بره، ما کارات بسیار منظمی را شروع کردیم. مثلا ما اول در بخش دیزاین میگیم که تیمای دیزاین خود قویتر ساعتی کنترل سر نقشه های خود دقیقتر ساعتی من نقشه که از بیرون میشه در کنترل زود دقت بیشتر و خرش میتیم که اینا مطابق میراه و سندردهای بیمالی کار شد و در بخش کوالتی کنترل تمام توسط چشم نمیشد، باید توسط تکنیکی ضرورت داشت که ما لابراتوار خود تجهیز کردیم بیشتر، اما تجهیزی نیکرد تا ضرورت های افغانستان کاملا مرکوب کنه.
یعنی شما فعلا همی تجهیزات در اختیار دارن که کنترل بکنین
کافی نی، اما ما آغاز کردیم. شما میفهمید که ما یک سال است که به صفت وزیر فایده ما آمدیم، در یک سال رویتون تمام نارسایی که در وجود داشت همیشه به طرف بود، اما ما اساسات زیر گذاشتیم که چطور میتونیم یک چیزی عبوری جد ساختیم که چطور میتونیم به صورت و به طرف کیفیت بیتر سرکه هست که میاد به طرف کیفیت بریم.
چی زمان مکمل خواهد شد؟
ما فکر میکنیم که اولی لحظه شروع کار.
بله.
امیدوار هستیم تا یک دو سال آینده چی ما باشیم در یوزاد چی نباشیم.
از بودجه خود دولت افغانستان،
از بودجه دولت افغانستان، از بودجه کمک‌های دونرا، ما شما فکر بکنید که ما به یک نقطه نیست که ما سر از این نقطه قابل متمرکز باشیم. ما پیشتر از شما فکر کنیم که میار بازار افغانستان از مواد بی کیفیتی ساختمانی پر است. در اینجا ما تماس داریم با ارگان‌های مربوط به اداره مطالبه و مصادره اینا که بتونیم کنترل سر بازار بریم که از مواد ساختمانی ناقص از وارد کردن این مواد جلوگیری شود. بیش داخل افغانستان داخل شود. در میشه. چرا مواد خراب که داخل افغانستان شد دیگه باز موقعیت افاده زیر پیدا میکنه.
بله. در این زمان جناب وزیر صاحب گزارش های انتخابات وجود داره که همین مشکلات در اثر موجودیت فساد سبب میشه. مثال یک قرارداد میکنه که با کیفیت بالا کار میکنن، اما در بین همه ادارات مربوط پول تبادله میشه به خاطر کیفیت پایین میاد.
نه او کیفیت اتوسکیات توصیه داره واقعا موضوع فساد تو هیچ کس ممکن زو بده نمیتونه که فساد در سطوح مختلف تا حدودی وجود داشته، اما تنها فساد نمیتونه مانع کیفیت بهتر باشه. عوامل است که فساد به وجود میاره. مثلا سیستم قراردادهای ناقص، قراردادهایی که صورت گرفته بدون که شرکت ها بررسی شدن درست از نقطه نظر تکنیکی که ظرفیت کاری دارن ندارن، اینا با پایین‌ترین قیمت میان برنده میشن، اینا ظرفیت کاری ندارن. همین خود تنظیم شرکت ها از اساس بقیدی ما ناقص است. شما با اساس 750 دلار که میتین، والا شما تجهیزات داشته باشین نداشته باشین، سابقه کاری یک شرکت داشته باشین نداشته باشین، اینجا داشته باشین نداشته باشین، میتونید شما سند اشتراک در دولت بری را پیدا
بسود داشته باشین. مشکل فساد چقدر وجود داشته و شما از وقتی که متصدی از این وزارت شدین چقدر با این پدیده مبارزه کردین و از بین بردین؟
ما برای شما با یقین میگم که تا جایی که ما بررسی میکنم فساد ما به صورت کامل محو نکردیم از دولت، اما قادر شدیم که بخشی از زمین تا 70% بتونیم شفاف کنیم و بعضی جایی است که فساد در ادارات ما قابل کنترل نیست. مثلا فساد در ترازوی ما لحظات در باست ترازوی ما فساد وجود دارد، اما ما به خاطر ذکر جرگی با سیستم پرو کنیم. از این سبب است که ما قیمت 4 میلیون دلار وسایط الکترونیکی که در جاده اختصاص بکنیم، پلیس را ترانزیت داره، ترازوی سیار است که اینا زمان کار داره که
ترازوها. شما جناب وزیر صاحب اشاره کردین، گفته میشه شما قسمه که پیشتر یادآور شدین، یکی از عوامل خرابی سرک ها امی توناژ بلند است و فساد در امی ترازوها است. این ای مشکل چقدر وجود داره به نظر شما و راه حل از چی است؟
راه حل از این است که ما درک کردیم که چطور میتونه که توناژ بلند ما کنترل بکنیم. در توناژ بلند همکاری وزارت ترانسپورت، همکاری تجار ملی ما، اینا حتمی است که ما باید باشه. اما وزارت فایده مند ما مسیر خطا این کردیم. شما فکر وزارت فایده مند حق جریمه را نداشت. گدابایی که ما بتونیم از بار اضافی رو دوجه تنظیم بکنیم، اینه از مختر پاهم بکنیم دوجه باشیم، اینه وجود نداشت. پولیسی را وجود نداشت. ترازوی سیاره که ما در آه کنترول آنی را بکنیم اینه نداشت. الکترونیک و سطح الکترونیک ما بتونیم اینا را کنترل نداشت. هیچ واسه که ما از جناب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فرمان گرفتیم به وزارت مالک 4 میلیون دلار در بودجه ما برای این منظور تخصیص دادن.
یعنی فعلا هیچ کنترل وجود نداره سر
کنترل وجود داره. ما کنترل کافی نیست. شما فکر کنید ما رو یک وسیله میاد ترازو بارش اضافه است، ما جریمش که دارم میتونیم. ما چند دفعه گرفتیم خودم کنترل کردیم ترافیک اضافه خواستیم برای جریمه سرش بشه، اما این تو چیه تا میتونه و یکی در فاصله های این ترازوهای ثابت در نقاط نصب است که از کنترلش از ما خارج در وسط راست شب میه وسط پی میشه. اینا رو در چی میشه وقتی که می وزن زیاد است در بالای ترازو؟
بله.
اجازه نمیتی میشه خود یک روز دو روز موتور یک ده ساعتش میمونه بالاخره با همون نفرهای ما میسر چند رفیق خود بیت از روش عبور میکنن و در باز قسمت ها عوامل دیگه هم از باز مردم دیگه اسمی
حل اساسی از این فقط تجهیز کردن است.
تجهیز کردن است و کنترل است در از روی سیار پولیسی را و جریمه چیست که قانون توناژ بلند ما در وزارت
همانگی دیگه ادارات چقدر مهم است با وزارت فایده آمد؟
فقط در جهت مهم است. اول تو سرک سرمایه ملی است. تجار ملی ما باید بفهمند که خراب کردن سرک به خاطر مفاد دوستان و چیزی که از یک موتور میگیرن اما به میلیارد دلار و مردم افغانستان صدمه وارد میکنن و این بکلی ما جرم است. یک قابل پیگرد است. وزارت محترم ترانسپورت، وزارت محترم مالیه همین سند بارگذاری که برای زنامه ایتون دقیق باید باشه و از وسایطی که غیر نرمال یا غیر منطقی یا غیر تکنیکی اینا به اصلاح دیدی برای ما دیجه در برکوری میشن، یعنی از قدرتش بالاتر کمانی های اضافی دون است میشه، حتی اکثر های اضافی دون است میشه که برای بازی دادن در سر ترازو فضان موتر چهار اکسل را پنج اکسل نشون بدن.
پس یک مشکلی هست که در حال حاضر دیگه به زودی ها حل کردنش کار مشکل است.
به زودی ها حل کردن اما نیم ما پلان داریم که در ظرف یک سال آینده در سرعت کامل سر سرکای افغانستان بخیر پیدا بکنن و این را تحت کنترل بگیرن.
یک موضوع دیگه، سرکا ساخته میشه به خاطر حفظ مراقبتش، شما چی برنامه هایی را دارین که حفظ نگهداری شود؟ شاید بسیار با مدت زیاد سرک دوباره خراب
بشه. سرک وقتی صدات تنها سرک هر ساختمانی که ساخته بشه موضوعی است. از همون روزی که به برنامه‌ریزی سپرده میشه از همون روز باید حفظ مراقبت بشه. اینا رو فکر کنید که عدم حفظ مراقبت 10 ساله هم به دوش وزارت فایده داره. ما بر اساس استراتژی مشخص حفظ مراقبت سرکای افغانستان ساخته با این تطبیق از استراتژی با پول زرد.
اصلا شما کامل دارین به این خاطر؟
ما پسونه که هر سال تکمیل میکنیم. مشکلی که داریم این بود که وزارت فایده ما 80% اداری بود و 30% تکنیکی و در حالی که برعکس باید بود، یعنی 70% تکنیکی باید باشه وزارت و 30% اداری مطابق استانداردهای بین‌المللی. و این اساس ما در یک سال که با آمدیم شروع کردیم به جذب کادر قرارات تکمیل کادرهای داخلی خود که ما همی بیلانس را تغییر بدیم به نفع تکنیکی از اداری برای مطرف تکنیکی. اصلا ما حداقل امسال یا پارسال ما در حدود 60-70 نفر انجینیر جوان استفاده کردیم.
مشکل بودجه هم دارین شما؟
بله
مشکل بودجه.
مشکل بودجه برای سر واضح است. شما فکر کنیم که یک انجینیری که ما سر آور میکنه با 5000-6000 افغانی که میتونه اصلا نمیره. دولتیم سر سال آینده ما یک بودجه کافی برای زمرکات سرکا داریم و برنامه منظم ترتیب کردیم و می لازم و کشور ژاپن 3 میلیون دلار علاوگی برای ما تجهیزات میداد و ایتالیا هم مدد کردن. زمرکات ما بخش های مختلف تقسیم کردیم. یک بخش از این توسط مسئولین خصوصی باید انجام بدیم، یعنی بازسازی دوباره سازی ده. بخش مراقبت های روتین روزمره است که توسط مردم محل با استفاده از نیروهای محلی استفاده میکنیم و دیگه خود مراقبت روتین یکی است که در حالت فورس ماژور و حالات غیر مترقبه اینا به وجود بیاد، اینا توسط یونیتای سیار و فعال خود وزارت میخواهیم.
بله یک مسئله دیگه است که تعداد زیاد از مردم افغانستان هم با اون مسئله سر و کار دارند، عبور و مرور از سالنگ ها است. با وجودی که پروژه های بازسازی شهرها در اواخر به اجرا گذاشته شد اما هنوز هم شکایت های وجود داره، خصوصا در قسمت داخل خودم از تونل بزرگی که وجود داره. به این مشکل چه وقت رسیدگی میشود؟
از وقتی که ما متصدی می وزارت شدیم اولین کار ما در اولین جلسه شورای وزیران موضوع سالنگ مطرح شد.
بله
سالنگ شما میفهمید که یکی از شهرهای بسیار بزرگ افغانستان است و ارتباط شمال جنوب کشور است، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر امنیتی و تا از نظر ثبات افغانستان برای مصابه این بزن. اگر خدا این خواست این مسیر قطع میشه، ارتباط شمال جنوب با صورت کامل بزن قطع است و به غیر رای هوایی ما دیگر رای پیران نداریم. به اساس توجه وزارت فایده مجلس که ما برای سالنگا سه طرد ساختیم، تر اولی است که همین تریمات موقت با میکنیم که سالنگ قابل عبور بسازیم.
همین تریمات با مزرعت فکر میکنم از یکی دو سال با همکاری ایساف ادامه داره، تا چه اندازه این نتیجه داده؟
با ایساف پاس از دو سال ادامه داره، پاس سال ایساف فقط یک جغل اندازی داخل تونل انجام داد. امسال ما 12 میلیون دلار خود از اون قرارداد کردیم که هنوز ما سر سیستم نحوی کارش هم و سالنگا با مخالفت های معین داریم از نظر تکنیکی و اونا جواب تکنیکی کاملا برای ما ندارن، اما چون پول از اونا هست میخواین اما طرح خود تطبیق بکنن، اما دانستم طرح از اونا نواقص معین خود داره. اما اینا در داخل تونل و دو گالری هم جوارشه. آقای صاف تعهد برای ما سپرده که امسال همی لحظه کار سر جریان داره تا آخر امسال این دو بخش او تکمیل میکنه. سالنگا تقریبا 50 سال پیش به بهره برداری سپرده شده. تمام گالری ها تا سیستم درانجای ایزی تخریب شده، تمام زیرشان هایی که در بالای گالری ها بود اینا تخریب شده و رقم چیز او تمام وقت. وقتی که او به این صورت در داخل از یه میشه و محترم به این سخلت میان و از یک طرف سیستم چینایی که زمستان استفاده میکنن چای نیست، برخی چیزای یخشکن مکان کارد است که اتوماتیک پیر با خود میوردارن. در حل از این پروسه ها ما تابیر بسیار مشخص داشتیم.
شما چند پیش در مصاحبه با رادیو ما گفته بودین که سر طرح رای بدیل هم کار میکنین، آیا خود همین شورای سالنگ فعلا گنجایش ترمیم اساسی دوباره را نداره که دوباره به شکل همون که اول ساخته شده بود باز ساخته شود؟
سالنگ ولو به شکل اولی خودم ساخته شود داره که به شکل اولیش بیه، به شکل اولیش از همین سبس ما پیشنهاد میکنیم. برای همین گفتی حداقل ما بالات از 50 میلیون دلار ضرر داریم با که با پولی که حساب کار میکنه 12 میلیون که دقیق 65 میلیون دلار احتمال میکنه که ما میتونیم سالنگ به شکل اولیش در بیاریم. پول کار داره که این سر پیشنهاد دادن به شورای وزیران و سر دیگه به هیچ صورت این سالنگ در آینده چیز با وی سرکایی که داره پاسگوی نیازمندی های ترافیک امروز نیست. این بر 400 اراده موتره که شما میفهمین وسایط باروری وقت بسیار کوتاه بودن و 8 تن مکسیمومش تا 12 تن بود. حالا موتره ها 60 تن انتقال میتونه با طول زیاد از این گالری های از این کارنار هایی که در این سرک وجود داره قابل عبور بریم ترافیک
رو بیاریم. بررسی که خود شما شخصا داشتین از شاهرای سالنگ چی ترجیح میتین که رای بدیل سرش کار شده بهتر است؟
رای بدیل به هر حالت مزرع داریم. ما رای بدیل نگه ما فعلا یک شاهرای دیگر در پاریس ترک کردیم که بانک جهانی کمک 250 میلیون دلار برای ما وعده داده که سری که او باز میتونه که در ضمن که یک شاهرا هست نقاط بسیار اساس ما رو وصل میکنه معادن ما رو وصل میکنه در ضمن که رای بدیل هم برای سالنگ میتونه باشه.
همین نزدیکای خود سالنگ است بدیل
این را از چی است دره شکاری میه سرک قدیمه بوده که دره شکاری و کوتر شبر و ازش از طریق میدان شهر و از دو راه دیگه میتونه به کابل
وصل. زیاد زمانگیر است پروژه دیگه چه خبر خواهد
بگیر
اگر آغاز شود؟
این برای حداقل برای دو سال دیگه کار داره که پروژه تکنیکی هست. اینجا
پیمون تا اون زمان باید
تا اون زمان با سر خود سالنگ سالنگ و بعد از ضرورت داره سالنگ موجوده.
یکی مسئله ترمیم است، یکی هم مسئله همین حفاظت است به خاطر زمستان برف کوچه است. چون چند سال پیش شما حتما در جریان بودید که بسیار مردم تلف شد در ایران.
ببینید امسال ما زیادترین برف کوچ در طول تاریخ سالنگا داشتیم در زمانی که یادم میاد. ما امسال تقریبا 80 برف کوچ داشتیم. اما ما وسایتی را امسال در سالنگ تا جوانان را برای آن که در ایتالیا با کمک ایساف بخش ایتالیایی از اینا وسایتی در سالنگ نصب کردیم که وضعیت جوی سالنگ تحت کنترل ما در آورده و از این سبب تانستیم که ما در زمانی که پیش بینی میکردیم برف کوچه را جاده را مسدود میکردیم.
خب در اخیر جناب وزیر صاحب اگر در مورد کار سرک حلقوی بگوین، چرا تقریبا چندین سال به این طرف ادامه داره اما چرا به پایان نمیرسه؟ مشکل در کجا هست؟
شما میفهمید که در سرک حلقوی دیگه هیچ تکمیل شده بسته سرک الخوی افغانستان صرف در بین فاریاب و هرات است که اون میوش کار شد تا هرملک است که هرملک تالامان هم تحت کار ماست فیلن رود 50 کیلومتر سرک کار به 60 سرزی جیان داره و بخش دومیش ایست که از بادغیس به دو طرف طرف فاریاب به طرف هرات با دو کمپنی بسیار بزرگ قبلا قرار شده که ما فشار آوردیم سر زینا که اونا هم کار به میروزا شدت زیادتر شده مدار سیم
دو مشکل جدی وجود نداره خصوصا از لحاظ امنیتی؟
از نهایت امنیتی ما قرارداد بسیار مشخصی با وزارت محترم داخله با ریاست محافظت آمیش داریم. انشاءالله مشترک
مطابق با پلان شما چی وقت تکمیل خواهد شد پروژه
سرک؟ دو سال دیگه وقت داره که تکمیل شه واسه نظر به قرارداد.
در آخر چی وعده میتین برای مردم که به خاطر بازسازی و حفظ و مراقبت سرک ها و شارع خصوصا کارهای بیشتر صورت بگیره؟
ما تعهد مبایسی وزیر فایده ما یه به مردم افغانستان می تعهد میتون که با تمام نیرو تلاش میکنیم که ما سرک های افغانستان به مسیر واقعیش قرار بدیم. هر نوع سرک های افغانستان از هر نوع تعرض مری و نواری در امان نگه داریم و برای مردم افغانستان واقعا هم که سالها منتظری یک سرک خوب هستن و ما این پروسه رو بتانیم به مدت زمان بسیار کوتاه از سرکای مسئله بگیریم.
خب شنونده های عزیز، مهمان ما در برنامه امروز بودن انجینیر نجیب الله اوژن، وزیر فامیده آمی افغانستان. یک بار دیگر تشکر وزیر سید.
تشکر شما.
گونه خویا دل بستگان مویا ما بندگان خویا